پیشوایان الهی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما خوبان شنونده. من حسن زاده با شما هستم با برنامه این هفته پیشوایان الهی و در برنامه این هفته به فراز پایانی زندگانی امام جعفر صادق علیه السلام، ششمین پیشوای مسلمانان جهان و بحث و بررسی خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز، در برنامه گذشته این موضوع را مطرح کردیم که ماندگارترین اقدامی که امام صادق علیه السلام انجام دادند بر پایه دانشگاه جعفری بود که هزاران فارغ التحصیل داشت. آن حضرت توانست با تربیت شخصیت‌های برجسته، تعالیم سازنده اسلام ناب محمدی و علوی را در سرزمین‌های اسلامی گسترش دهد و انقلاب فرهنگی دوره امام محمد باقر علیه السلام را به نقطه کمال برساند. موفقیت چشمگیر امام صادق علیه السلام را در این زمینه نه تنها صاحب نظران شیعه تحسین کرده اند، بلکه اندیشمندان اهل تسنن نیز زبان و تمجید آن گشودند که توجه شما را به نقد برخی از آنها جلب کند. دکتر حامد، استاد ادبیات عرب در دانشکده زبانهای خارجی قاهره، میگوید بیش از 20 سال است که در تاریخ فقه و علوم اسلامی تحقیق میکنم. در این عرصه شخصیت بارز امام صادق علیه السلام، سلاله پاک دودمان نبوی، نظر مرا به خود جلب کرده و تصورم این است که آن حضرت یکی از پیشروان نوآور علوم اسلام و متفکر برجسته است که مورد توجه تمام دانشمندان شیعه و اهل تسنن است. مالک ابن انس، پیشوای حدیث اهل سنت و جماعت، میگوید من بهتر و شایسته تر از جعفر ابن محمد صادق علیه السلام از نظر علم و عبادت و دانش فراوان کسی را ندیدم. ابو حنیفه نعمان ابن ثابت، پایه‌گذار مذهب حنفی از مذاهب چهارگانه اهل سنت، هم درباره امام صادق علیه السلام میگوید من فقیه تر از امام جعفر ابن محمد ندیدم. روزی طبق سفارش منصور خلیفه عباسی 40 مسئله و موضوع مهم فقهی را آماده کردم تا در حضور خلیفه و تمام شخصیت هایی که حضور داشتن مطرح کنم. ایشان پاسخ های آن و موارد اختلاف اقوال و آرا را چنان بیان کردند و به هر 40 مسئله به گونه‌ای پاسخ دادند که همگان اعتراف کردند ایشان دانشمندترین و آگاه ترین آنان به معارف و علوم اسلام است. نکته قابل یادآوری این است که اکثر زمامداران خودکامه کوچکترین گرایشی به دانش و علم نداشتند و اگر در مقاطعی نشانی از دانشمندان و متفکران در دربارها دیده شده، می‌خواستند از آنها استفاده ابزاری کنند و خود را حامی دانش نشان دهند و یا اینکه در صدد بودند توان و شخصیت علمی آنان را زیر سوال ببرند. منصور خلیفه عباسی نیز با همین هدف از ابو حنیفه خواست 40 سوال سخت فقهی را آماده سازد و با این تصور خام که امام صادق علیه السلام قدرت پاسخگویی ندارد، شخصیت آن حضرت را در حضور دیگران مقتوش سازد. ولی برخلاف نقشه شیطانی او، امام آنچنان سرفراز شد که تحسین همگان را برانگیخت. با تعبیر قرآن مجید، حق ستیزان مکر و حیله کردند، غافل از آن که خدا بهترین تدبیر کنندگان است و تمام حیله های آنان را نقش براب می کند. خیرالدین از زرکلی، مؤلف کتاب قاموس الاعلام، درباره شخصیت برجسته امام صادق علیه السلام می گوید در علم و فضیلت یگانه دوران بود و در جلسه درس او امام ابو حنیفه زانو زد و از علوم ظاهری و باطنی او بهره ها برد. امام صادق علیه السلام در جبر و شیمی و سایر علوم تبحر داشت. از جمله کسانی که در محضر او کسب فیض و دانش کرده اند، دانشمند معروف جابر ابن حیان است که در علم شیمی شهرت فراوان دارد. امام صادق علیه السلام گذشته از برجستگی های علمی، در زهد و تقوا و زندگی ساده و حسن معاشرت مانند نداشت و دارای شایستگی های فراوان بود و بدلیل برخورداری از فضایل اخلاقی صادق و راستگو نامیده شد و بدان شهرت داشت. دکتر احمد امین نویسنده معروف مصری میگوید امام صادق علیه السلام بزرگترین شخصیت فقهی و حقوقی شیعه، بلکه بزرگترین شخصیت علمی در اعصار مختلف اسلامی و در دورانهای بعدی بود. فرید وجدی مؤلف مشهور دایرة المعارف القرن العشرین میگوید کانون علم و دانش جعفر ابن محمد صادق هر روز با حضور دانشمندان بزرگ پر میشد. دانشمندانی که مشتاق آشنایی با احادیث، تفسیر و فلسفه و کلام بودند در جلسات درس او شرکت میکردند. در اغلب اوقات 2000 و گاهی 4000 نفر از علمای مشهور در این جلسات حضور می‌یافتند. امام صادق علیه السلام دارای چنان شخصیت جامعه علمی و فقهی بود و قدرت جذب بالایی داشت که نه تنها شیفتگان اهل بیت، بلکه رهبران دینی اهل تسنن، صوفیان، دانشپژوهان، فقیهان، ادیبان و حتی دهری مذهبان یا منکران مبدأ و معاد مشتاق حضور در مکتب جعفری بودند تا از خرمن دانش آن حضرت خوشه برچیند و روح تشنه خود را از دریای دانش بیکرانان امام همام سیراب سازند.
درها را باز کنید تا دنیا صدای ما را بشنوه. لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله محمد رسول الله.
آوای خوش وحدت و تسلیم، تنین دلنشین الهی و گذری بر سیره معصومین علیهم السلام در پیشوایان الهی.
جمعه ها ساعت 12:40 به وقت افغانستان.
عزیزان شنونده، این برنامه را با اظهار نظر دو شخصیت دیگر به پایان میبریم تا با شخصیت برجسته امام صادق علیه السلام بیشتر آشنا شویم و بدانیم که انقلاب فرهنگیان حضرت چه میراث گرانبهایی برای دنیای اسلام باقی گذاشته است. عبدالرحمن الشرقاوی، شاعر، ادیب و نویسنده مشهور مصری در وصف امام صادق علیه السلام می نویسد مردم عصر آن حضرت در محبت و دوستی امام صادق علیه السلام اتفاق نظر داشتند، زیرا افق فکرش وسیع، ذهنش روشن، قلبش بزرگ، چهرهش خندان و خوش صحبت و خوش برخورد بود و در کارهای خیر از همگان پیشی می گرفت. با وجود تمام فشارها و محدودیتها، مردم را به سوی باورهای توحیدی و پذیرش اسلام با روش حکمت‌آمیز و توأم با پندهای نیکو فرا می خواند. یکی دیگر از صاحب نظران دنیای اسلام به نام محمد ابن طلحه شافعی، مؤلف کتاب مطالب السؤول فی مناقب آل رسول، درباره ویژگی‌های برجسته امام صادق علیه السلام می‌گوید جعفر ابن محمد از علمای بزرگ اهل بیت دارای علوم بسیاری بود، عبادتش فراوان، دائم الذکر و زهد فوق‌العاده‌ای داشت. قرآن زیاد تلاوت می‌فرمود و در معانی و مفاهیم عمیق آن تفکر می‌کرد و از دریای ژرف کتاب الهی گوهرهای گرانبهایی استخراج می‌کرد. شگفتی‌های آن را روشن می‌ساخت و اوقات خود را به انواع عبادات تقسیم می‌کرد و به وسیله آن از نفس خود حساب می‌کشید. چهره نورانی او انسان را به یاد آخرت می‌انداخت و گوش سپردن به کلامش انسان را از دنیا و وابستگی به آن رویگردان می ساخت. پیروی از او موجب ورود به بهشت می شود و سیمای درخشان او نشان می داد که او از فرزندان رسول خداست. مناقب و فضایل او قابل شمارش نیست. از او روایات و احادیث فراوانی نقل شده و جمع کثیری از بزرگان امت اسلامی از دریای دانش او بهره بردند. عزیزان شنونده، با توجه به اینکه با لطف و عنایت الهی سیر کوتاهی در زندگی علمی، اجتماعی و سیاسی امام صادق علیه السلام داشتیم، می توانیم بگوییم که آن حضرت با موازات تلاش‌های گسترده دینی حضوری فعال و مؤثر در عرصه‌های سیاسی عصر خود داشت. مکتب امام صادق علیه السلام روشنگر آن است که فقه پویای اسلامی زمانی می تواند نقش تأثیرگذاری در جامعه بشری داشته باشد که در همه زمینه‌ها جنبه عملی و کاربردی پیدا کند و قادر به پاسخگویی به نیازهای اساسی در هر دوره‌ای باشد. فقه اسلامی باید در برابر حاکمیت‌های استکباری بایستد، ماهیت آنها را فاش و توطئه‌هایشان را خنثا کند و از جنبش‌ها و قیام‌های مردمی دفاع کند. امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، بنیانگذار جمهوری اسلامی که بیش از هر کس عمق سیره امام صادق علیه السلام را شناخته بود، درباره رسالت مجتهدی که دانش آموخته مکتب جعفری بود می‌فرمود: زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. مجتهد باید با مسائل زمان خود احاطه داشته باشد. آشنایی بر روش برخورد با حیله‌های فرهنگ حاکم بر جهان، داشتن بصیرت و دید اقتصادی و شناخت سیاست‌ها و حتی سیاسیون از ویژگی‌های یک مجتهد جامع است. یک مجتهد باید فراست هدایت یک جامعه بزرگ اسلامی و حتی غیر اسلامی را داشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوایی که در خور شأن مجتهد است، واقعا مدیر و مدبر باشد. بدون تردید، همان گونه که حکام عباسی از اجرای فقه پویای مکتب فقهی امام جعفر صادق به شدت واهمه داشتند، نظام سلطه نیز در عصر کنونی که زمان رویارویی مستقیم مکاتب گوناگون فکری، اعتقادی، فلسفی و سیاسی است، از تحقق یافتن فقه سازنده و بیدارگر اسلام ناب محمدی می‌هراسد. نظام سلطه با ترفندهای مختلف از فرقه‌سازی‌های استعماری وهابیت و عرفان‌های ساخته و پرداخته گرفته تا اختلاف افکنی و جنگ افروزی، قرآن سوزی و مخدور ساختن سیمای درخشان پیامبر گرامی اسلام و کشتار بی‌رحمانه مسلمانان در صدد تخریب سیمای رحمانی دین اسلام در جهان است. در پایان توجه شما را به چند رهنمود ارزنده امام صادق علیه السلام جلب می‌کنیم. پیش از آن که دشمنان قلوب فرزندان شما را با آموزه‌های انحرافی خود اشغال کنند، دل‌های فرزندانتان را با تعالیم ما آشنا کنید. ما کسانی را دوست داریم که افرادی فهیم، دینشناس، راستگو و وفادار باشند. شیعیان ما اهل هدایت، تقوا، نیکی، ایمان و اهل پیروزی هستند. محبوب ترین برادران من کسانی هستند که عیوب مرا به من هدیه دهند. و آخرین سخنان حضرت زمانی که توسط منصور عباسی مسموم شده و در بستر شهادت افتاده بود، آن بود که شفاعت ما به کسانی که نماز را سبک بشمارند نمی‌رسد. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، این بود برنامه این هفته پیشوایان الهی که تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. بدرود و حق نگهدار.